این استفاده از ارزهای از کارت‌های بازرگانی اصطلاحاً اجاره یا یک بار مصرف هم بیشتر میشه. خب ما اقدامات متعددی رو انجام دادیم برای حل این موضوع و کمک به بازگشت از طریق مجاری رسمی، البته ضمن این که راه حل اصلی و ریشه یه موضوع رو حل مشکلات ارزی کشور میدونیم، اما خب بالاخره وقتی سیاست کلان کشور به این سمت و سو هست، ما هم در واقع اقداماتی رو برای بازگشت ارز، بهبود بازگشت ارز و کمک به تأمین ارز کالاهای وارداتی، مواد اولیه تولیدی انجام بدیم. یکی از این اقدامات که در قانون مقررات صادرات وارد و آیین‌نامه اجرایی مشخص شده، تعیین سقف صادراتی هست. یعنی هر صادر کننده بر اساس رتبه بندی اعتباری که میشه میتونه اون میزان صادرات بکنه و بعد هر میزانی که ارزش رو برگردونه میتونه مجددا نسبت به صادرات اقدام بکنه. برای کارت هایی که جدید و صدور هستند و تازه دریافت میشن، حداقل سقف در نظر گرفته شده که در سنوات اخیر حدود 200,000 تا 300,000 دلار در سال رو برای این کارت ها در نظر گرفته شده. اما با توجه به این که عرض کردم اختلاف نرخ از جدی هست و منفعت سوء استفاده از این جریان برای سوء استفاده کنند زیاد هست، متاسفانه همین مقدار هم داره مورد سوء استفاده قرار بگیره. تعدد کارت در واقع کارت های جدید و صدور وجود داره و خب علالقاعده طبق آیین نامه که شروطی رو هم تعریف کرده برای دریافت کارت، این افراد همه این شروط رو هم در واقع لحاظ میکنن که از شروط در واقع سختی هم نیست و بر اساس اون صادرات انجام میدادن و عرض رو بر نمیگردن. آخرین اقدام در واقع سازمان توسعه تجارت و مجموعه وزارت صنعت برای کنترل در واقع این گونه فعالیت ها و کارت های بازرگانی جدید این بود که هر گونه فعالیت صادراتی رو برای کارت های جدید، حتی برای همون میزان 200,000 تا هم منوط کردیم به ارائه ضمانت نامه بانکی از طرف دارنده کارت. یعنی اگر کسی میخواد صادرات انجام بده و کارتش جدید هست و هیچ گونه سوابق فعالیت تجارت خارجی نداره، یعنی نه در حوزه صادرات فعال بوده نه در حوزه واردات، حتما دفعه اول باید ضمانت نامه بانکی متناسب با میزانی که مقرر هست که صادرات بکنه، 200,000 دلار، 500,000 دلار، هم میزانی که میخواد صادرات بکنه، ضمانت نامه بانکی ابتداعا ارائه میکنه که ما مطمئن باشیم که صادر کننده در واقع بنا هست که ارز رو برگردونه، به اون میزان اجازه صادرات رو به فرد میدیم. بعد از اینکه مدتی با استفاده از ضمانت نامه بانکی فعالیت کرد و ارز رو برگردوند و در واقع سوابقش در سیستم ثبت شد، امکان این که بدون ضمانت نامه هم ادامه فعالیت بده براش وجود داره. اینو ما حدود یک ماه پیش بخشنامه رو ابلاغ کردیم.
ماندگار خواهد بود این یا اینکه موقتیه؟
علی‌القاعده اقدام بلند مدتی نیست برای حل مقطعی این موضوع هست. عرض کردم چون فاصله نرخ ارز زیاد شده و استفاده از این موضوع زیاد شده، ما این محدودیت رو اعمال کردیم. علی‌القاعده وقتی شرایط عادی تر بشه میتونیم این محدودیت ها رو مجددا برداریم.
پس فعلا
در شرایط فعلی در واقع فعلا برقرار
هست. پس اگر کسی سابقه ای هم داشته باشه با کارت بازرگانی که در حد مثلا همون 200,000 دلار الان بخواد تقاضا کنه که این سقف بالا بره، فرض کنید به 1 یا 2 میلیون دلار برسه،
میتونه از طریق ضمانت نامه بانکی این کارو انجام بده. یعنی متناسبش ما اعلام میکنیم چه مقدار باید ضمانت نامه بانکی ارائه بکنه و بعد از اینکه ضمانت نامه بانکی رو ارائه کرد، میتونه همون میزانی که درخواست داشته رو صادرات هم انجام.
یعنی حتی با سابقه خوبی که به جا گذاشته، یعنی اگه خوش سابقه باشه.
این محدودیت رو ما برای کارت‌های جدید انجام دادیم که ایشون سوابقی نداشتن. کارت‌های بازرگانی که سالها داشتن صادرات انجام میدادن و سوابقشون هم بود، بعد اونا محدودیتی نداریم. اینها کارشون انجام میدن، مون تا کارت‌های جدیدی که هیچ گونه سابقه فعالیتی نه در سیستم‌های تجاری ما نه در حتی سیستم‌های مالیاتی کشوری سابقه ندارن، اونها باید صرفاً با ضمانت نامه بانکی فعالیت بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی. امیدوارم شاید گشایش‌های فراوان باشیم و البته روان شدن و امور که زحمت کمتری رو برای همه دستگاه‌ها و در این حال برای صادرکنندگان و واردکنندگان هم داشته باشه. سپاسگزارم دکتر احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران. روز خوبی داشته باشید. خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. سامان پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما هست. سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت بلندپایه دولت جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان نقطه عطفی در توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم توصیف شده و در شرایطی که ایران در پی گسترش تعاملات منطقی و بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های همسایگان خودش، ارمنستان به عنوان پل ارتباطی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دسترسی به بازارهای اروپا جایگاهی راهبردی داره. توافقات دو کشور در حوزه حمل و نقل، انرژی، تجارت، ایجاد مناطق آزاد مشترک و تعرفه 0% برای 87% کالاها فرصت کم نظیری برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ارتقای موقعیت ژئواکونومیک ایران فراهم کرده. علاوه بر این، توسعه مسیرهای حمل و نقل بین‌المللی و تقویت طرح‌های زیربنایی ایران را به یکی از محورهای اصلی اتصال خلیج فارس به دریای سیاه تبدیل میکنه، مسیری که میتونه معادلات اقتصادی تجاری منطقه رو بیش از پیش تحت تاثیر قرار بده و متحول کنه. آقای هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان، بیشتر با ما در این باره گفتگو میکنن. آقای یاریجانیان سلام و وقت شما بخیر.
جناب آقای دکتر، خیلی عزیز خدمت حضراتی و مخاطبان فریخته رادیو اقتصادم عرض سلام و سلامتی دارم، در خدمت شدم.
خیلی متشکرم. نخست بد نیست خیلی کوتاه درباره جایگاه ارمنستان در راهبرد دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم بپرسیم و اینکه چرا ارمنستان به عنوان اولویت در توسعه روابط منطقه ایران انتخاب شده.
خب عرض کنم که با توجه به اینکه ایران و ارمنستان از هزاران سال پیش اشتراکات عمیق هم فرهنگی هم تمدنی دارن و از طرفی هم ارمنستان میشه گفت به گونه شریک استراتژیک ایران هست، حالا چه در اتحادیه اوراسیا حساب کنیم چه قبل از اون، همواره جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایگان امن و مطمئن ارمنستان همیشه عزم جدی داشتن برای تقویت همکاری. یعنی این دو کشور همیشه میشه گفت که برای تجارت با همدیگه کاملا در دسترس هم بودن و همیشه هم روابط بسیار خوبی داشتن.
آنچه که امروز شاید مطرح هست توافق بر سر تعرفه 0% 87% کالاها است. آقای یاریجانیان، این چه اثری بر افزایش رقابت پذیری تولیدات ایرانی داره در بازار ارمنستان و همینطور اتحادیه اوراسیا؟
خب بعد از اینکه بعد از اردیبهشت ما که ما به صورت رسمی وارد این اتحادیه شدیم، میشه گفت که حجم و رشد تجارت ما کاملا سیر صعودی داشته و به هر حال شاید قبلنها ما فارغ از اینکه ما تعرفه 0% رو داشته باشیم، شاید رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود شاید میتونستن در نظر قیمت مزیتی رو داشته باشن، ولی حالا با این امکانی که برای ما و تجار و تولید کنندگان ما به وجود آمده، کاملا میشه گفت که ما یه مزیت بسیار اساسی و رقابتی تری نسبت به اونها دارا هستیم و من فکر میکنم که این یک فرصت بسیار تاریخی برای کشور ما فراهم کرده که حالا بجز اینکه ارمنستان سایر کشورهای عضو اوراسیا، حالا روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس رو برای ما کاملا فراهم کرده و این دسترسی برای ما، من فکر میکنم که این نوید رو داشته باشه که یک میشه گفت بازی تمرینی باشه که فردا و پس فردا ما وارد WTO یا سایر پیمانهای منطقه‌ای شدیم یا فرامنطقه‌ای، ما خیلی هم چابکتر عمل کنیم. همین که عرض کردم خدمتتون، یه مزیت بسیار اساسی رو برای کشور ما از نظر اقتصادی و حالا در کنار این میشه گفت که سایر مسائل شد، مثلا از نظر فرهنگی، از نظر سایر امور برای ما بسیار حائز اهمیت باشه.
یکی از مواردی که تو این سفر مطرح شد مسیر بین‌المللی خلیج فارس دریای سیاه هست که خب جایگاه ایران رو هم در سطح بین‌المللی و حمل و نقل منطقه‌ای بالا میبره. چه موانعی برای تکمیل اون وجود داره که میتونه در کوتاه مدت برطرف بشه؟
من فکر میکنم ریلگذاری توسعه در این بحث، یعنی در این که ما کوریدور جنوب به شمال تا اروپا را از طریق ارمنستان و دریای سیاه بتونیم انجام بدیم، به نظر من کارا داره جمع و جورتر میشه. یعنی کاملا پیمان ها از نظر ابتدا که من عرض کنم که از نظر بندر خوشی که ارمنستان الان با همکاری ایران تدارک دیدن و همچنین از بندر چابهار که ما در نظر گرفتیم که کوریدور جنوب شمال تا اروپا، به نظر من کارها هم از طریق وزارت راه و هم از طریق سیستم دولتی جمهوری اسلامی، هم دولت ارمنستان به نظر من داره رو مهمان انجام میشه. حالا اگر من بخوام جاده های داخل ارمنستان، حالا یه توضیح کوتاه خدمتتون عرض کنم، خوشبختانه این جاده هایی که کشور ما رو وصل کنه به ارمنستان توسط پیمانکارای ایرانی داره این جاده ها هم عریض میشه، هم داره تونل ها احداث میشه. به نظر من کارها رو اصول داره پیش میره و شاید در مدت زمان کمی این کاملا عملی باشه.
هیچ مشخصه میشه بهش زمان داد یا اینکه نباید صبر کرد؟
ببینید به صورت جدی داره کار میشه، یعنی در خاک ارمنستان از قدم پیمانکاران ایرانی، شرکت هایی که خوشبختانه صادرات فنی مهندسی دارن انجام میدن، خدمات فنی مهندسی دارن انجام میدن، بسیار جدی دارن کار میکنن. و من با دوستان که صحبت میکردم در همین سفر که در خدمت رئیس جمهور در ارمنستان بودیم، من فکر میکنم کمتر از 2 سال کاملا به بهره برداری برسه. یعنی ما داخل ایران خیلی کار نداریم انجام بدیم، بیشتر کار در خاک ارمنستانه که اونم داره خدا رو شکر از قدم با کمک پیمانکاران ایرانی به صورت بسیار شسترفته داره انجام میشه.
یه اشاره کوتاه داشته باشم به طرح‌های مشترک در حوزه انرژی، به خصوص خط سوم انتقال برق و صادرات گاز و LPG. اینها چه نقشی در امنیت انرژی و تقویت منافع دو کشور خواهند داشت؟
این به هر حال همیشه سرمایه گذاری بیمه امنیته، یعنی وقتی هر کشوری در یک کشور دیگه سرمایه گذاری میکنه بیمه امنیتی هم به همراه مریم، البته به اعتقاد من شاید خیلی چیز هم باشه، ولی اگر ما قرار باشه که بعد از پایان رسیدن این که اینا فکر میکنم تا کمتر سال اونجایی که ما بودیم گفتن کمتر از 6-7 ماه دیگه به بهره برداری میرسه خط سوم انتقال نیرو، من فکر میکنم که هر چقدر ما تجارتمون رو در این کشور رو به خصوص در قفقاز جنوبی ما سرمایه گذاریمون رو بالا ببریم، قطعا حتما پایگاه اجتماعی، پایگاه امنیتی ما رو در این کشور رو افزایش میده و هر چقدر ما در این حوزه از کشورها قوی تر باشیم یه حسنی برای ما داره. ما کالاهای ما ترانزیت کمتری رو طی میکنن تا به مقصد میرسن. شما فرض کنین ما با تقریبا چیزی در حدود 700-800 کیلومتر به یکی از بازارهای بکر میرسیم، حالا در کنارش سایر کشورها هم هستن که شاید عضو اوراسیا نباشن. حالا اگر مثلا ما انرژی اینا رو تامین بکنیم، ازشون به عنوان مثال برق وارد کنیم، گاز صادر کنیم، قطعا و حتما انتقال پول، انتقال کالا خیلی آسان تر میشه و تمامی اینها میشه گفت بستر‌سازی برای آینده نچندان دور. ما نیاز داریم که این کارها رو هم توسعه بدیم، هم بیشتر سنگین ترشون کنیم، یعنی هر چقدر ما در این حوزه ها سنگین تر عمل کنیم قطعا و حتما خروجیش برای ما به مراتب بسیار زیادتر خواهد بود، تا اینکه مثلا ما بیایم با کشورهای دوردست‌تر کار کنیم. یعنی این کشورهایی که نزدیک ما هستن در سیطره ما باشند، هزینش برای ما به مراتب کمتره
و مفید و موثرتره. خیلی متشکرم آقای یاریجانیان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران ارمنستان. البته امروز ما در برنامه رهیافت در رادیو اقتصاد به صورت تفصیلی 1 ساعت رو اختصاص دادیم به همین موضوع، روابط ایران ارمنستان، و بیشتر این جنبه ها رو بررسی خواهیم کرد. خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
مرسی، با افتخار در خدمتتونم.
آرزو دارم. خیلی متشکرم، خداحافظ. وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، اگر در ابتدای پارسال از هر ناظری بیطرفی میپرسیدید که آیا فکر میکنید در سال آینده از مرز افتتاح 100 مگاوات نیروگاه خورشیدی در ایران، البته در هر هفته، میتونیم عبور کنیم، بیشک میگفت که راستی مطمئنی که حالت خوبه و مطمئنی که داری همه چیزو درست متوجه میشی، ولی وقتی که امروز به 1404 رسیدیم، رخدادهای امیدبخش و غرورانگیزی به رغم جنگ و تحریم و تورم بی سابقه عینیت یافته که حالا تولید انرژی خورشیدی از مرز 1700 مگاوات استحصال انرژی خورشیدی هم عبور کرده و تا پایان سال گفته میشه برای نخستین بار از مرز 5000 مگاوات هم خواهد گذشت، رکوردی که به گفته مدیران ساتپا اگر محقق بشه در پایان برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور از مرز 30000 مگاوات هم عبور خواهد کرد. این داستان داستانی است که به ما میگه هرقدر آفتاب بیشتری بر وطن بتابه، پول بیشتری هم میشه درو کرد، چرا که ظرفیت‌های موجود میتونن کمک بکنن به یک وضعیت بهتر در تولید و صادرات برق. کشوری که بخش عمده از انرژی مورد نیازش رو بتونه از تجدیدپذیرها تامین کنه، میتونه مانند چین به سمت تغییر ناوگان حمل و نقل خودش از فسیلی به هیبریدی و برقی هم حرکت کنه و از میزان آلایندگی شهرها هم به طرز محسوسی در حوزه هوا و صدا بکاهه. در این حال میتونه رفاه بیشتری رو به ارمغان بیاره، چرخهای صنایع بیشتری رو به حرکت و در این حال موفقیت‌های بزرگی رو هم رقم بزنه. اما در این حال، حالا که با هم صحبت میکنیم، اول شهریور، نمیشه از مسئله کمبود انرژی یا ناترازی ها گذشت. در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره بیشتر صحبت شده و به نظر میاد که ما شاهد فصلی تازه باشیم از همگرایی برای تولید و تامین انرژی. خب همونطور که اشاره کردم، جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران موضوع کمبود انرژی رو مطرح کرده و این در حالی است که مصرف برق در تابستان امسال با ثبت 79000 مگاوات یک رکورد تازه رو به جا گذاشته. این به چه معناست و چگونه میشه این کسری رو جبران کرد؟ بارها در این باره صحبت کردیم و نظرات بسیار روشن و دقیقی رو از رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران شنیدیم. همین نظرات رو در مصاحبه‌های مختلف با مقامات و بخش‌های گوناگون هم نقل کردیم به عنوان ظرفیت و توان بخش خصوصی کشور که میتونه مسئله رو حل بکنه و مشکل رو برای صنایع کشاورزی، خدمات و عامه مردم در ایران هم حل کنه. آقای مهندس صالحی، سلام، وقتتون بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خیرخواه، خدمتتون هستم.
قربون شما. مقدمه رو اشاره کردم، به نظر میاد که موضوع هم روشن، بارها هم از شما شنیدیم. این جلسه‌ای که برگزار شد، حالا چه راه حل هایی رو مطرح میکنه که بشه در کوتاه مدت اجرایی کرد؟
ببین، تو این جلسه خب از شروعش که معاون وزیر سمت اومد، اندازه‌گیری هایی که کرده بودن در قالب گزارش نسبتا مناسب و خوبی که ما مثلا چقدر مصرف انرژی داشتیم، چقدر مثلا در سال میزان محدودیت انرژی داشتیم، مثلا در سال گذشته گفتن 120 روز ما محدودیت داشتیم و امسال با این شروعی که داشتیم به 150 روز در سال میرسه. و بعد قیمت انرژی رو محاسبه کرده بودن که برای صنعت ایران الان حدود 7 سنت داره در میاد. و از آن بزرگ شما این که حالا اینکه قیمت انرژی در ایران ارزونه رو اینا زیر سوال برده بودن، این بخشای بچهای مجموعه سمت اینا، و گفتن هم چیزی نیست که اینا واقعا چیز کردن، پولی داره از ما میگیرن و بالاست و حتی قبضی رو که ما داریم الان برای ما میاد پرداخت میکنیم چیزی بالاتر از اون چیزی که در قانون گفته شده، یعنی این هم اعتراض داشتم بهش. یعنی حال در کل در این جلسه وزارت سمت معاون برنامه‌ریزیش در یک کلام در تو انرژی مصرفی بخش صنایع کشور و حال حرفایی زدن حاکی از این که هم قیمت انرژی در بخش فقط بالا نیست و هم به بخش پایین نیست و بالا هست نسبت به چیز، و همین که چیزی که در قبول برای ما برای پرداخت میاد بالاتر از اون چیزی شاید دو برابر اون چیزی که در بها قانون اومده و از این باید اعتراض داشتم. و ما به عنوان بخش خصوصی چون عددا و قیمتایی که به حال گفته شده اینا ما به حال پیشنهاد دادیم، بنده خودم اونجا به عنوان حالا هم عضو هیئت نمایندگان کمیسیون انرژی و هم رئیس فدراسیون انرژی اونجا پیشنهاد دادم که ما حاضریم به عنوان اینکه 65% نیروگاه کشور عضو ما هستن، عضو تشکلها و سندیکاهای ما هستن، نیروگاه‌ها ما حاضریم که با شما قرارداد بندیم و شما به جایی که برق از دولت بخرید از ما بخرید، از دارستان ما ترجیح میکنیم که برق شما قطع نشه و اینا. و خب این پیشنهادی شدنی هست به شرطی که وزارت نیرو اون جایگاهی که الان برای خودش ایجاد کرده، یعنی بین صاحبان نیروگاه ها و اعضای ما و صنعت که خریداره، از اونجا به حال اون رو تفریض کنه به بخش خصوصی و فقط رگولاتور قرار بگیره و نه تاجر. الان وزارت نیرو تاجره، یعنی وزارت نیرو هم به جای که رگولاتور و تنظیمگر باشه خودش تاجره، میاد از نیروگاه برق میخره مثلا 250 تومن میفروشه به صنایع 1200 تومن و برای جا حتی بیشتر، یعنی از ما الان قیمت هایی که تو صنایع فروخته میشه از 600 تومن داره شروع میشه تا 1500 در بخش صنعت. خب و اینا یه مقدار در حال عدد بالایی داره، شما حتی البته اونا محاسبه که دارن خیلی بیش از این نشون دادن تو این جلسه،
یعنی میگن در حقیقت ما ارزون میفروشیم.
بله
اونا معتقدن ارزون میفروشن،
وزارت نیرو معتقد ارزون میفروشه، صنایع معتقد نه گرون میفروشه. حتی مثلا قیمت برای پول داره ورده بودن گفتن حدود مثلا متوسط بودن 7 سنت ما داریم میخریم،
درسته؟
مثلا به یورو مثلا دلار 70 تومانی ما 7 سنت مثلا، خب چیزی حدود مثلا 7 سنت میشه حدود 4500 تومن،
بله
کمی 4500 تا 4800 تومن 900 تومن میشه و اونا معتقدن نه اینطور نیست ما داریم از اون تنمیم. حالا مسئله اصلی اینه که درآمده وزارت نیرو دارم کم نیست، درآمده بالاییه، از طرفی هم صنعت میگه که آقا ما داریم برق رو میگیریم تبدیل محصول میکنیم، یعنی مصرف نمیکنیم، حرفشون درسته، یعنی برق رو تبدیل میکنن از یک انرژی میان تبدیل شده محصولی که ارزش افزوده ایجاد میکنه، اشتغال داره، صادرات داره و و خیلی چیز دیگه. و اتفاقا در دنیا قیمت برق صنعت آقای خیلی از برق خانگی ارزون تره،
درسته؟
برق خانگی 7 سنت باشه، برق صنعت مثلا 5 سنته، به خاطر همین نگاهی که این ارزش افزوده ایجاد میکنه و محصول ازش میاد بیرون، ولی برق خانگی صرفا مصرفه.
بله
خب این حرفا مطرح شد و ولی خب کماکان پاشنه داره رو همون پاشنه قبلی میچرخه، در راه پاشنه قبلی میچرخه و درآمده به زدیم هم هر روز داری بیشتر میشه، ما قبود برقا داریم داری بیشتر میشه
به قطعی هم برزون هست.
بله ولی پاسخگویی در حالت با کم کردن این کم بود، یعنی ما اگه خوشحال باشیم میگیم خب درآمده داریم میده بیرون زیاد میشه به زدیم رو پارسال مثلا 18700 مگاوات بود کم بود، امسال میشه مثلا 18500 مگاوات، امسال میشه 15000 مگاوات، ولی به هر کسی مصرف داره این بنای میره بالا و کم بودم داره مثلا نشون میده مثلا بالا 20000 تا.
بله
خب این نشون میده که هم داریم پول میدیم هم داریم خاموشه
تمام میکنیم. بله
ما این نتیجه ما بخش خصوصی اینه که آقا شما و دولت و آقای رئیس جمهور افرو میده که آقای رئیس جمهور شما بید در آن مسئولیت این موضوع به عهده بگیرید، یا بذارید ما بیاییم کم بودن کنیم مسئله رفت کنیم، یا اگه شما دارید این پولا رو میدید پس
خاموشی ندید دیگه، در آن بعد حرف بقایدیست. خیلی متشکرم آقای مهندس صالحی، از شما فرصت بودم تمام شد، موضوع رو رها نمی کنیم البته. خیلی ممنونم آقای مهندس صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، و سپاسگزارم از شما شنوندگان. ایام خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال 1-1.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باختو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبوده. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. سرزمین همت جهانی.